أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. بسم الله على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وتقبل أعمالكم. از خدای عز و جل بسیار سپاسگزاریم که یک سال شمسی دیگر بر عمر ما گذشت و همچنان توفیق بندگی حضرتش رو داریم و سر بر آستان عودیت و بندگی حضرت حق می ساییم و از خداوند آرزو میکنیم که این توفیق بندگی و عبادت رو برای همیشه در جامعه اسلامی و در زندگی های ما حاکم بفرماید. جلسه هفتم از مباحثه شرح نهج البلاغه در ماه مبارک رمضان که در این ماه رمضان حکمت 211 رو مورد بحث و گفتگو قرار دادیم. حکمت 211 چنانچه نظرتون باشد 13 اصل از اصول اخلاقی رو بیان می کند که این 13 اصل هر کدام یک قانون اخلاقی است. خدای عزوجل در همه موارد برای اداره جامعه قانون وضع کرده است، من جمله اونها در حوزه اخلاق. حوزه اخلاق یه حوزه الهی دارد، ارتباط العبد، تعامل العبد مع ربه عز و جل، این میشه اخلاق الهی. عبادت و بندگی و توکل و همه این ها توی این مسیر قرار می گیرد. یک اخلاق فردیست، یعنی تعامل الانسان مع نفسهی، با خودش چطور ارتباط برقرار کنه، میشه اخلاق فردی. یک بعد سومی وجود دارد به نام اخلاق اجتماعی، تعامل انسان با غیر خودش، با از همسر گرفته، والدین، همسایه، همکار، شهروند، با امت اسلام، با سایر اصحاب ادیان و فرق، این میشه اخلاق اجتماعی. این 13 اصل جزء این اخلاق اجتماعی است، اون هم به عنوان قوانینی که امیر مؤمنان علی علیه السلام بیان می‌فرماید که قانون انسانی و اسلامی است برای تنظیم جامعه، تنظیم مجتمع و برترسازی جامعه اسلامی. این 13 تا چند تاش رو ملاحظه کردیم و مورد توجه قرار دادیم. یکی جود بود، قانون جود و بخشش، سخاوت، که الجود حارس الاعراض امیر مؤمنان فرمود. فرمودن جود قانونیست که رعایت اون در جامعه موجب آبروداری و سیانت از آبروی انسان می شود. دربارش گفتگو کردیم یکی دو جلسه مفصل. دوم فرمود الحلم و فدام و صفیه، حلم فدام صفیه است، یعنی دهان بند انسان صفی که احیانا کارهای ناشایست و نادرست رو انجام میدهد. گفتیم تا به این جمله‌ای که امروز میخوانیم رسیدیم که و قال علیه السلام مطابق نقل سید ربی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که گفتن که امام علیه السلام فرمود و سلو و عوض که ممن غدر، سلو با سین سدندانه، و سلو و عوض که ممن غدر، عوض عین و ضاد، عوض که ممن غدر، فراموشی، ترجمهش اینه فراموش کردن، دور کردن، تنها گذاشتن، این کیفر و مجازات و تنبیه کسیست که با تو خیانت کند، بیوفایی کند. بیوفایی با تو، اگر کسی بیوفایی با تو کرد، به عهدش پیمان عمل نکرد، یا به تعبیر درستش پیمان شکنی کرد، نقض العهد کرد، نکف الایمان کرد، اگر کسی این چنین کاری با شما انجام داد که با اصطلاح غدر اینجا تعریف می شود، اگر کسی با شما این کار رو کرد، یکی از راه های مواجهه با او تنها گذاشتنشه، که انه فراموشش کردی، دوستی داشتی، رفیقی داشتی که پیمانی داشت با شما، پیمان شکنی کرد، سر عهد و پیمانش نایستاد. ایشان که پیمان شکنی کرد، خیانت کرد، قرار بود سر شما رو فاش نکند، اما فاش کرد. قرار بود که راز سپاه اسلام رو فاش نکند، اما این کار رو کرد. پیمان داشت، گروهی بودن، بنی قریظه بودن، پیمان داشتن با اسلام، با پیامبر، که با دشمن اسلام همکاری نکنن، به اسلام ضربه نزنن، توطئه نکنن، در پناه اسلام زندگی کنن، یهودی هم باشن. اما وقتی که پیمان شکنی کردن، اینجا راهشون یکی از راه‌هاش اینه. روش‌های گوناگون داره. سوال اینه که چطور با اینه مواجه بشین، با آدمای پیمان شکن چطور مواجه بشین؟ حالا رو پیمان شکنی کرد، دوباره ادامه بدیم، سه باره ادامه بدیم، چهار باره ادامه بدیم، یا نه که المؤمن لا یلدغ من جحر مرتین، مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود، دوبار خسارت نمی بینه. این یکی از راه های تنبیه انسانی که اهل غدر، اهل خیانت، اهل بیوفایی است، اینه که تلاش بگذارید، دوری کنید. سلوف، کلمه رو معنا کنیم، سلوف
برای وزن قلوب این از همون ریشه سلاح هست، سلیه از ریشه سلیه هست. اینجا هست کنم محضر شما که ناقصه، ناقصه یاییست. سلیه تبدیل شده، اعلان شده، شده سلا. این سلا درباره معنایش گفتن سلاح و سلوهن سلوانن و سلیا گفتن معناش اینه ای نسیهو، به معنای نسیانه، فراموش کردن است. در روایات هم بعضی ها اینطور وارد شده، مثلا جناب مجمع البحرین، تعبیری که خوندم از ترهی در مجمع البحرینه، جناب ترهی در مجمع البحرین در کتاب لغتش این عبارتی که الان خوندم سلا سلوان سلوان سلوانن و سلیا، این رو از قاموس نقل میکنه. بعد میگه وفل حدیث، چون میدانید جناب ترهی کتاب لغتش کتاب لغتیه که بر مبنای احادیث و ترجمه لغات حدیثی نوشته شده، لذا استشهاد میکنه مثل نهایه ابن عفیر در میان اهل سنت. اینطوره، ایشون اینجا میگه که وصل حدیث، در حدیث اینطور آمده ان الله تعالی القا علی عباده السلوة بعد المصیبه. اونم میگه سلوه رو گاهی ما بنای تسلی خاطرم معنا میکنیم، این نتیجه اون هست، خود معناش تسلی خاطر نیست. میگه بعد از اینکه بر انسان مصیبتی ایجاد شد، خدا بر انسان یک سلوهی وارد میکند، یعنی آدم مصیبت و آرام را فراموش میکنه، آرام میگیرد. تسلی خاطر مال اینه که بعد از اینکه آدم مصیبت وقتی وارد میشه، یک روز، دو روز، سه روز، همیشه آدم یادشه، هر لحظه چشم باز میکنه یاد اینه که پدرش از دنیا رفت، ناراحت است، آرامش نداره. اما آرام آرام میبینی یک ساعت یادش نیست دوباره یادش میاد، دو ساعت یادش نیست دوباره یادش میاد، سبک میشه انسان از این و جدا میشود. فرمود و لولا ذلک لانقطع النسل، اگر این چنین نبود که آدم مصیبتاش یادش بره، نسل آدمی منقطع میشد، یادم امیدوار به زندگی نبود اصلا. لذا فراموشی خودش یه نعمتیه برای خود انسان. لذا سلوف از کنم به همین معنا هست که از کنم محضرتون معنای فراموش کردن، تنها گذاشتن، کنار گذاشتن. لسان العرب هم همین معنا رو کرده، صلاح و صلا انه و صلیه و صلوان و صلوان و صلیان و صلیه. آقاش میگه نسیه، معنای فراموش کردن اون هست که وقتی انسان فراموش کرد، بعد میگه فتسلا. اینجا تسلی خاطر هم پیدا میکند در اثر اون فراموشی. خب پس صلو معنای فراموش کردن نسیانه، درباره انسان خیانتکار به جاب به کار بردن، گفتن دوست خیانتکار دوست خوبی نیست، اگر خیانت کرد شما باید فراموشش کنی، قانون اینه که کنارش بگذار. بله بله، معناش اینه که دیگه باش رابطه نداشته باش و از او جدا بشو. قدر هم که در اینجا فرمودن و سلو و عوض و کم من قدر، عوض هم به پاداش گفته میشه هم به مجازات، اون چیزی که در مقابل او داده میشه، عوض معوض در معامله هم وجود داره. میگه آن چیزی که شما میتونید به او در مقابل کسی که ممن از اون کسی که قدر بک بکر، اینجا نداره معناش اینه قدر بک به شما قدر کرده، خیانت کرده، عوض تو به اون سلوف بست، فراموش کردن. قدر در اینجا که هست به چه معناست؟ همون معنای خیانت که در فارسی هم گفته می شود، این درسته این معنا، در لغت هم گفتن الغدرو به سان العرب ابن منظور میگد الغدرو ضد الوفاء بالعهد، ضد وفای به عهده. بعضی از کلمات خیلی از موضوعات هم با ضدش رو میشناسه، میخوان بگن هم میگن سیاهی چیه؟ میگن ضد سفیدیست. شب بخوام بگن چیه؟ میگه روز نباشد شبه، شب و روز ضد هم هستن. اینا با معنای هم روشن میشه و مشخص میشود. فمون ضد وفای به عهده یعنی وفا نکردن، یا در بعضی داره و قالت دیگه در گفتن که القدرو تر کل وفا، اینه که وفا رو شکار کنی کنار بذاری. جای دیگه گفتن غدره ایوا نقبل عهد، آری عهد شکست. خب در جامعه وجود دارن افرادی که پیمان شکنی میکنن. اینم باز از میکنیم این نکته، نکته اسلامی فقط نیست، نکته انسانیست. یعنی خطاب مولا در این جمله هم خطاب انسانی است. یعنی غیر مسلمان هم اگر به عهد و پیمانش عمل نکرد، وظیفه دوستش فراموشیشه، کرا گذاشتنش هستش. چون عهد و پیمان یه امر عقلایی است، اسلام هم که دستور داده ارشاد با حکم عقل کرده. در حقیقت اوفا به عهده ارشاد به همون حکم عقل است. که خب در روایات فراوان درباره قدر مذمت شده که انسان اهل وفاداری باشد، بی وفایی نکنه و خیانت نکنه. اونایی که وفای به عهد میکنن، نقض میثاق نمیکنن، به عهدشون اگر عهد میبندن عمل میکنن، اونجا خدا در از کنم محضرشان مده اینها سخنان فراوانی در آیات متعددی از قرآن بیان کرده که آیاتش دم دست است و فراوان قابل الذین یوفون به عهد الله. اون در مقام مدهشون اونایی که از کنم محضر شما به عهدشون وفا کنن، به پیمانشون وفا کنن. اما در مقابل هم نسبت به قدر مذمت شده، بیوفایی مذمت شده است. تأکید کردن که بیوفایی نکنم، نسبت به عهد و پیمان انسان بیوفایی نداشته باشه. در قدر مذمت که شده در روایات، یکی دو سه تا روایت معذرتون بخونم. فرمود القدر شیمت اللعام، لعام با همزه. فرمود آدم لعیم، آدم لعیم آدم پسته، خصوصا درباره مسائل اقتصادی گفتن از بخیل یه مرحله پایین تر لعیمه. این جمله در جامعه در میان مردم وجود داره، میگن گفتن که آدم بخیل اون کسی است که نه خود خورد نه کس دهد، خودش نمیخوره به دیگری هم نمیده. در روایت گفتن این بخیل نیست، بخصوصاً این آقا لعیمه. لعیم کسی است که نه خودش بهره مند میشه، نمیذاره دیگری بهره مند بشود، نمیذاره. اما بخیل این که نه خودش بهره مند میشه، به دیگری نمیرساند. این در باب بحث است. لعیم فرمود انسان لعیم آدم پست، شیمه او قدر است، سیره او قدر است، سبک زندگیش قدر، اخلاقش اینه. اخلاقش اینه که اگه پیمان بست اینجا، چون میبینه که این پیمانش عمل کنه زحمت داره، هزینه ای دارد، در ظاهر از این پیمان میشکند. القدر این جملات امیرمومنان هستش در قرآن. القدر یضاعف السیئات، کارهای بد آدم رو قدر و خیانت مضاعف میکنه. وقتی اهل خیانت شد، طبعا هم خیانت مالی، هم خیانت ارضی و آبرویی، هم خیانت ناموسی، همه چیز در زندگیش ممکن است که رخ بدهد. نظر گفتن این اقبح الخیانتینه، بدترین نوع خیانت، اصلا زشت‌ترینش همین موضوع از بحثتون که خیانت درباره این است که عهدی اگر بستی و پیمانی اگر بستی به پیمانت عمل نکنی. انسان باید در جامعه اونی که در سبک زندگی اسلامی پیاده می شود صادق الوعد بودنه، اینکه انسان بعد پیمان عمل کنه. متاسفانه در جامعه امروزی ما گاهی در این جوامع عادی و معمولی و انسان‌های عادی گاهی می‌بینیم به این عهد و پیمان پایبند نیستیم. مسئله وفای به عهد و پیمان مقداری کمرنگ می‌شود. با آسانی قول می‌دیم زیر قولمون هم می‌زنیم، وعده می‌دیم وعده‌مون رو. این وعده دادن و وفا کردن به عهد در بحثی بستر بسیار فراوانی مورد توصیه واقع شده. حتی از بچه ها گفتن اذا وعدتم السفیان فصولهم، فهمیدن اگه بچه ها وعده میدید عمل کنید. بچه میگه یا میخوام برم برات تفک بخرم، بعدم نمیخریم. میگه اول ماه میشه برات مثلا دوچرخه میخرم، نمیخرم، نمیتوانیم، وعده ندیم. وعده دادن نیازمند اینه که انسان وفا کنه. بعد خصوصا درباره بچه های لنچیدین گفتن و این سرش در بعض از جاهای دیگه قابل پیاده شدنه. گفتن چرا؟ گفتن به بچه اگه وعده میدی عمل کن، صادق الوعد باش، به قولت وفا کن. گفتن لأنهم یرون انکم ترزقونهم، میگه به خاطر این بچه ها شما که وعده بهش میدید باور بچه اینه که روزی و زندگیش دست شمایی باباشه. لأنه هم این بچه ها یرونه یعتقدونه، اعتقادش اینه که انکم شما ترزقونه، شما رزق روزیشون میدید. وقتی که شما عمل قول میدی عمل نمی کنی، میگه بابام عمل نکرد، روزی ما نداد، سهم من نداد. بعد که بزرگتر میشه این تو ذهنش میمونه. وقتی میگی خدا رازقه، میگه وقتی بابام رازق بود رزق منو نداد، حالا شما میگید خدا رازقه. یه اثر منفی در آینده داره، در جامعه یه آینده دارد. اضافه بودن از این کودکی وعده میدید وفا کنید. این حقیقتا حالا از بحثمون یه خورده جدا میشیم، ولی حقیقتا در باب از کنم که تربیت، این آغاز کودکی و خردسالی بسیار مهمه. این خیلی اثر گذار است، خیلی اثر گذاره. بعضیا گاهی خدشه میکنن، میگن که این مثلا حالا نوزاد که تازه دنیا میاد این چی میفهمد که شما مثلا میرید دیبرید پیشی آقایی در گوشش اذان بگه، گوش صدش اقامه بگه. اینا رو گاهی به تمسخر هم میگیرن، اما اینا از جهت دانش پزشکی ثابت شده که فرزن حتی جنین در همین برنامه هم گاهی بیان میکنن در تلویزیون در جای گوناگون که این جنین از چند هفته از انعقاد نطفه‌اش که گذشت این جنین درد رو هم احساس میکند. این جنین خیلی از چیزها رو متوجه میشه. دنیا هم که بیاد بله البته به ترتیب راه میفته. اولین جایی از فرزند که فعال میشود گوشش میشنود، بعد از اون چشمش میبیند. حالا قبل از این بسته خوردن و اینها اونا جز امور طبیعی هستش، اما وقتی هم که برای این فرزند چیزی در گوشش میگی تا بزرگ میشه در ذهنش میماند، اثر داره تو تربیتیش، در جهت تربیتی اثر داره. یعنی این تو گوش راست از آن گفتن تربیت تولیدی فرزنده، تو گوش چپ اقامه گفتن تربیت عبادی فرزنده. یعنی اصلا اول داری به تولید دعوت میکنی، بندگی دعوت میکنی، اقامه اقامه نمازه، اقامه بندگیه، در بندگی دعوت میکنه. این تو زندگی تو این فرزند از حالا اثر میگذاره، حتی قبل از ولادتش. به تجربه هم ثابت شد، مایی که خانمه هایی که وقتی فرزندی رو دارن هنوز به دنیا نیاوردن، اینها وقتی در مثلا آمارهای حتی کشورهای اسلامی رفتن آمار گرفتن، اونایی که مثلا یک موسیقی رو بیشتر گوش میدادن، دیدن وقتی که بچه دنیا میاد اون موسیقی که در کنار گهوارش میذارن آرامش پیدا میکنه، با اون موسیقی بیشتر آرام میشه. حالا اگر قرآن گذاشته بشه، اگر قرآن خونده بشه، این عرص پیدا میکنه. مرحوم از قول مرحوم شیخ مفید هست که از کنم محضر شما نقله که وقتی که ایشان درس میرفت، از قول مادر شیخ مفید نقل شده که ایشان درس فقه میرفت در آغاز نوجوانی، درس فقه میرفت در مدرسه، برگشت یه روز آمد پیش مادرش، مادرش گفت که مادر این درسی که این استاد معلم به من میگه، من این درس رو انگار یک بار دیگه خوندم، ولی هر کجا فکر میکنم یادم نمیاد من این درس رو نرفتم. مادر سوال کرد، گفت که این درسی که شما فکر میکنید دوباره یک بار دیگه خوندی، این درس چه درسیه؟ یک کتابی از فقه، درسی از فقه. اسم برد به مادرش گفت، مادرش گفت من میدونم چرا، ولی تو یک بار دیگه خوندی. گفت چطور؟ گفت اون وقتی که تو دنیا آمدی، پدر تو برای این که به من کمک کنه در نگهداری شما، چند روزی نتوانست درسش رو بره مدرسه تدریس کند یا مسجد تدریس کنه، به شاگرداش گفت بیان اینجا. آمدن تو همین اتاقی که گهواره تو بود، شما نوزاد بودی، اینجا بود کنار شما، بابای شما تدریس میکرد برای دانش آموزان و طلبه هاش، لذا از اون زمان این درس در ذکر تو و در ذهن تو مانده است. یه اثر تربیتی داره. حتی در نکات فراوانی باز نقل میکنن این که از کنم نظرشون میگن در حالات یک فرد مسیحی بود، یک بار آمد پیش یک عالم مسلمان و گفت من هر گاهی صدای اذان شما رو از کنم نظرشون میشنوم، خیلی احساس انس میکنم. و آمد پیش عالم مسلمان و مسلمان شد. بعدها برایش پرسیدن که چطور تو؟ گفت آخه من از کودکی، وقتی کودک بودم همسایی ما یه مرد مسلمانی بود، هر وقت اذان میشد او اذان میگفت. اون اذان گفتن یک مؤذن در اون سن کودکی و خردسالی در ذهن من اثر گذاشت، این در قلب من جا پیدا کرد. خب از کارم اینو داره از این بحثمون جدا میشیم، اما این آثار تربیتی دارد، آثار تربیتی داره، اینا قابل انکار نیست. لذا وفاداری به عهد، به پیمان، این کاریست که دستور عقلاییست، یک روحیه فطری در وجود انسان وجود دارد که همه مورد توصیه نسبت به این مسئله شدن. از این باب اسلام تأکید کرده. حالا در مقابل این که مذمت کردن کسی که به این عهدش، پیمانش و عهدش وفادار نباشد که قدر کند، اینجا گفتن این آقا نیازمند تنبیهه. تأمل کنید موضوع پایی اصلی حدیث اینه، اینه که فرمود که در جمله مولا علیه السلام فرمود و صبح و اغلد و کم من قدر، فرمود کسی که به تو قدر کند، بیوفایی کنه، عوض تو یعنی پاداش تو، کیفری که تو به اون میدهی این است که تلاش بگذاری. چرا کیفرش شدیم؟ چون آقا نیازمند تنبیه، باید تنبیه بشه، مجازات بشود. حالا مجازاتش مختلف است. گوی مجازات قدر این است که به اون هم قدر بکنی. قدر کردن نسبت به کسی که به انسان قدر کرده، خیانت به خیانتکار گفتن این وفای به عهد است، این اشکال نداره. یه کاری بکنم، او لفظ پیمان کرد. حالا تو مسائل سیاسی مثلا بگیم یک بار اگر یک کشوری که دشمنی داشت با مسلمانان پیمان بست، قبیله پیمان بست، به پیمانش عمل نکرد، خب پیمان شکنی کرد، شما هم اجازه داره در مقابل پیمانش عمل نکنی. اینجا یعنی هر کاری که مقابله به مثل، مقابله به مثل، یکی از راهاش اینه. یکی از راهاش خصوصا در حوزه ارتباطات دوستی و رفاقتی و اینا، اینجا فهمودن یکی از راه‌های تنبیه سازی او، متنبه ساختن او و تنبیه کردن او، تنها گذاشتنشه. چرا تنها گذاشتنش؟ از نگاه اجتماعی ملاحظه کنید، شما اگر در همین منطقه خودتونم ملاحظه کنید، توی محل خودتونم ببینید اگر یه دو تا جوان با هم دوست باشن، همیشه بشناسنشون، این دو نفر با هم دوستن، دو تا آتنه با هم دوستن، دو نفر دو تا بازاری با هم دوستن، همیشه همراه هم هستن، کنه اینها ولدان توهمان، کنه اینها دو دوغلو هستن، کنار هم هستن، خب اگر یک بار ببینی اینا اصلا جدا شدن، این طرف کوچه میره اون طرف کوچه میره، حتما برای هر کی نگاه میکنه تو جامعه سوال پیش میاد، میگه نه چجور شده، چطور شده اینا اصلا جدا شدن، یه سوال پیش میاد، میره دنبال این که چه خلافی کرده که اون دوستش او رو دیگه تحویل نمیگیره. این خود این تنبیه روانیه، تنبیه روانیه. لذا در باره فرزندان هم اینطور گفتن قهر بکنی اما به سه روز نکشه، بچه رو اگر دیدی که اشتباهی کرد قهر کردن، اما به اندازه ای که مراقب باش تا پشیمان شد تحویلش بگیر، تا پشیمان شد تحویلش بگیر. خدا هم این کار با انسان میکنه، اگر انسان پشیمان بشه بلافاصله میگه اتل تایبو من از زن که من لادن بله کنه گناهی نکرد. لذا اینجا راهکار و روش تنبیهی برای کسی است که قدر کند نسبت به این طور روایات فراوان در این مسئله و سیره پیامبر اسلام هم همینطور وجود داره که حالا وقت ما امروز گذشت، انشاءالله اگر لازم باشه یه چند جملهی در جلسه بعد هم پیرامون همین و شیوه های مواجه شدن با انسانی که اهل خیانت باشد و اهل بیوفایی باشد چطور باید با مواجه شد، اگر توفیق بود در جلسه بعد از خواهیم کرد. از خدای عزوجل آرزو میکنیم که این سال جدید رو بر همه امت اسلام مبارک بگرد. از خدای عزوجل آرزو میکنیم که این شعاری که مقام معظم رهبری برای سال جدید معرفی کردن، بیان فرمودن، این شعار حکیمانه رو مسئولین ما، مدیران کشور، دولت و سایر قوا اهتمام به تحقق این شعار بورزند و انشاءالله مردم ما هم مشارکت در امر مسئله تولید، همراهی و همکاری داشته و همیاری بیشتر داشته باشند و انشاءالله ماه مبارک رمضان هم ماه توبه و ماه انابه و ماه قبولی توبه ما به درگاه خدا و درگاه خودش قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.